بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به مسئله ثانیه از احکام مجیز بود که موضوع مسئله این است: اگر عاقد فضولی عقد فضولی رو منعقد کند لنفسه، برای نفس خودش، نه به نیت مالک اصلی، و سپس برود مبیع فضولی را از مالک اصلی بخرد، خودش بشود مالک، بعد از آنی که خودش شد مالک جدید، عقد فضولی رو که لنفسهی منعقد کرده بود رو اجازه بدهد، آیا این اجازه صحیح است و موجب صحت اون عقد فضولی خواهد بود، یا اون عقد فضولی و این اجازه هر دو باطل است؟ نظر محقق ثانی و صاحب جواهر و محقق تستری صاحب مقابس الانوار بطلان اجازه و بطلان عقد فضولی بود. نظر شیخ طوسی صحت عقد فضولی بود بدون نیاز به اجازه مستأنفه، و نظر محقق حلی صحت بود به شرط اجازه مستأنفه. جناب شیخ دفاع کردن از نظر محقق حلی اعلی الله مقامه، و ایراداتی رو که قائلین بطلان مطرح کردن که بهترین تقریر اون ایرادات رو محقق تستری در مقابس الانوار ذکر فرموده بود، اینا رو متصدی رفع و جوابش شدن. ایراد چهارمی که محقق تستری مطرح کرد و ما جلسه قبل توضیح دادیم و پاسخ شیخ رو دادیم، مطرح کردیم، این بود که اجازه مالک مجیز که الان بالفعل مالک این مال شده است، اجازه او در صورتی صحیح است که عقد ثانی صحیح باشه، و عقد ثانی در صورتی صحیح است که این ملک در زمان وقوع عقد ثانی در ملکیت مالک اصلی بوده باشد. پس در حد فاصله زمانی بین عقد اول که عقد فضولیه و عقد ثانی که مبیع رو مالک اصلی میفروشه به بایع فضول، تو این حد فاصله زمانی مالک اصلی مالک این ماله. از طرفی هم اجازه کشف میکند از نقل ملکیت به مشتری از زمان وقوع عقد فضولی، پس باید مشتری هم همزمان مالک این مبیع باشد در حد فاصله زمانی بین عقد فضولی و عقد ثانی. در یک زمان واحد دو تا مالک بر روی یک ملک، این اجتماع ضدین است و محال. پاسخ دادن جناب شیخ اعلی الله مقامه که آقا ما قبول نداریم که اجازه کشف میکند از نقل ملکیت به مشتری از زمان وقوع عقد فضولی، ما این رو قبول نداریم، بلکه کشف میکند از اول زمانی که قابلیت وقوع داره، قابلیت صحت داره، و اون از زمان عقد ثانی به بعد است که قابلیت صحت پیدا میکنه عقد فضولی. پس اجتماع دوتا مالک در زمان واحد نمیشود. البته در ما نحن فیه از زمان عقد ثانی به بعد قابلیت صحت پیدا میکنه، چون مالک مجیز غیر از مالک حین العقد است، و الا در صورتی که مالک مجیز همان مالک حین العقد باشه، از همون زمان وقوع عقد فضولی قابلیت صحت پیدا خواهد کرد، از همون زمان کشف می شود از نقل ملکیت به آقای مشتری. خب این بحثو قبلا هم گفته بودیم. اشکالی را محقق تستری مطرح کردن نسبت به کل عقود، تمام عقدهای فضولی، نه فقط اون عقد فضولی که مالک مجیزش غیر مالک اصلی حین العقد باشد، نه حتی در اونجایی که مالک مجیز و مالک اصلی حین العقد هر دو یک نفر هستند، این اشکال میاد. و اون اشکال چیه؟ این است که صحت اجازه متوقف است بر مالکیت شخص اجازه دهنده. از طرفی هم اجازه کشف میکند از مالکیت آقای مشتری من حین العقد. درست؟ خب در اینجا مستلزم اجتماع دو تا مالکیت میشه در زمان واحد. این نسبت به تمام عقدهای فضولیه. محقق تستری این اشکال رو جواب دادن، گفتن که ما در اینجا که اجتماع دو مالک می شود مشکل رو حل می کنیم به این بیان که میگیم مالک اصلی حین الاجازه مالک هست اما به حکم ظاهری استصحاب ملکیت. وقتی اجازه واقع می شود کشف می کند از حکم واقعی مالکیت مشتری من حین عقد فضولی. پس یکیشون مالکیت ظاهریه، یکیشون مالکیت واقعیه. این دوتا با هم تضادی ندارن، اجتماع ضدین نمی شود. اما نسبت به جایی که مالک مجیز غیر از مالک حین العقد است و ما یک عقد ثانی داریم، اونجا حتما باید مالکیت واقعی داشته باشه مالک اصلی تا عقد ثانی صحیح باشه. با مالکیت صوری و مالکیت ظاهری نمیتونیم عقد ثانی را تصحیحش کنیم. لذا مشکل با این جوابی که دادیم اونجا قابل رفع نیست. این حرف محقق تستریه. جناب شیخ میخوان این رو مورد مناقشه قرار بدن. میفرمایند که ما داریم صفحه 442 رو بحث میکنیم از جلد سوم چاپ کنگره. برای اینکه دوستان مستمعین در جریان باشن داریم کجای مکاسب رو تطبیق میکنیم، آدرس رو دادیم که عنایت داشته باشید. جناب شیخ میفرمایند که این پاسخی که شما دادید راجع به رفع اشکال عام، پس دو تا اشکال کرده محقق تستری، یه اشکال عام کرده نسبت به جمیع عقدهای فضولی، یه اشکال خاص کرده نسبت ما نحن فیه. شیخ میفرماید که اشکال عام شما جوابی که دادید این جواب شما لا یسمن ولا یغنی من جوع، هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون ما برای صحت اجازه نیاز داریم به مالکیت واقعی نه مالکیت صوری ظاهری. لذا اگر بعد از اجازه کشف شد که مالک مجیز مالک واقعی این مال نبوده، مثلا کشف شد که مالک مجیز این مال رو از شخصی خریده بوده که اون شخص سارق بوده، دزد بوده، مالک حقیقی این مال یه شخص دیگه بوده، آقای زید بوده، اینجا اجازه مالک مجیز به هیچ دردی نمیخورد. با این که اون مالک ظاهری بوده، قاعده ید جاری کرده، رفته این مال رو از آقای سارق خریده، به حکم ظاهری مالک شده طبق قاعده ید، اجازه داده، همه اینا طبق حکم ظاهری. اما میگیم وقتی کشف شد از اینکه واقع خلافش بوده اون اجازه باطله، هیچ فایده ای نداره. پس برای صحت اجازه ما نیاز داریم به مالکیت واقعی و مالکیت واقعی شرط برای صحت اجازه است، نه مالکیت ظاهری. و این مالکیت از شرایط واقعی است نه از شرایط علمیه. شرایط واقعی، شرایط علمیه یعنی چی؟ بعضی چیزها شرط هستند اما شرط علمی هستند، یعنی احراز اونها شرط است. خود واقعیت شرط نیست. ممکنه کسی علم پیدا بکنه به این که مثلا فرض بفرمایید لباس من طهارت دارد، میره نماز میخونه، بعد کشف میشد که لباسش نجس بود، متنجس بود، میفهمن نمازی که خونده صحیحه. چرا؟ چون علم به طهارت از شرایط طهارت است. البته علمی که میگیم به معنای یقین نیست، یعنی اقامه حجت بر طهارت، احراز شرعی طهارت، ولو با اصالت الطهاره. احراز شرعی طهارت شرط ورود به صلات و صحت صلات، طهارت واقعی شرط صحت صلات نیست. خب اینجا هم پس ما میگیم شرط علمی، اما بعضی چیزها هستش که شرط واقعیه، یعنی واقعیت شرط برای صحت صلات، نه صرف احرازش. صرف احرازش شرط صحت صلات نیست، بلکه واقعیتش شرط صحت صلات. مثل قرائت، قرائت باید صحیح باشه، واقعا صحیح باشه، نه اینکه به زعم خودش احراز کند صحت قرائتش را، بعد اگر مکشوف شد که قرائتش باطل بوده نمازش باطل، باید نماز و قضاشو به جا بیاره. پس بنابراین شرط دو جور داریم، شرط واقعی داریم، شرط علمی داریم. جناب شیخ میفرماید که مالکیت آقای مجیز در حین اجازه شرط واقعی صحت اجازه است، نه شرط علمی. لذا مالکیت سوری به درد نمیخوره. شما نمیتونی با مسئله مالکیت سوری مشکل رو حل کنی. این اشکال. حالا عبارت شیخ رو عنایت بفرمایید. ثم انما اجاب به عن الاشكال الوارد في مطلق الفضولی لا يسمن ولا يغني. اونچرا که جواب داد به او محقق تستری از اشکالی که وارد می شود در مطلق فضولی، یعنی اون اشکال عام، لا یسمن یعنی چاق نمی کند، ولا یغنی بینیاز هم نمی کند، کنایه از این که هیچ فایده‌ای نمی دهد. چرا؟ لأن الاجازت اذا وقعت، چرا که اجازه وقتی واقع شد، فإن کشفت عن ملک المشتری قبلها کشفت عما یبتلها، اگر کشف بکند این اجازه از مالکیت مشتری قبل از اجازه، یعنی از همون حین عقد فضولی، در این صورت کشف میکند این اجازه از اون چه که باطل میکند آن را، یعنی باطل میکند اجازه را. چرا؟ چون وقتی مالکیت شد مال مشتری، پس آقای مجیز مالکیت نداشته در حین اجازه، وقتی مالکیت نداشت در حین اجازه، اجازش باطل میشه. لأن الاجازته لا تكون الا من المالک الواقعی، چرا که اجازه نمی بوده باشد مگر از مالک واقعی. پس وقتی معلوم شد مالک واقعی این آقای مجیز نیست، پس اجازش میشه باطل. والمالک الظاهری انما یجدی اجازته اذا لم ينکشف کون غیره مالکا حین الاجازه، مالک ظاهری فقط و فقط فایده میدهد اجازه اش مادامی که زمانی که منکشف نشود این که غیر او مالک واقعی بوده است حین اجازه. تا کشف خلاف نشده اجازه مالک ظاهری مفید خواهد بود، اما وقتی کشف خلاف شد دیگه اجازه مالک ظاهری به درد نمیخورد. و لذا لو تبین فی مقام آخر کون المجیز غیر المالک لم تنفع اجازته، به همین جهت اگر آشکار بشود در مقام دیگری، مثلا به جهت دیگری آشکار بشود که آقای مجیز مالک نبوده است در حین اجازه، مالک مثلا فرض بفرمایید شخص دیگه بوده، این مال مال مسروقه بوده، تو مثالی که زدیم، در این صورت لم تنفع اجازته، دیگه نفعی نمیدهد اجازه این آقای مجیز. هزار بارم که اجازه بده اون عقد فضولی را به درد نمیخوره، چون میگن آقا شما اجنبی هستی از این مال، شما مالک واقعی این مال نیستی، مالک سوری و ظاهری بودی که کشف شد خلافش، دیگه حالا به درد نمیخوره اجازه شما. لأن المالکیت من الشرائط الواقعیه دون العلمیه، چرا که مالکیت از شرایط واقعیه هست نه از شرایط علمی و احرازی که احرازش کافی باشه ولو واقعیت برخلافش باشد. خب بعد ایشون محقق تستری میاد فرق میگذاره بین مطلق فضولی که میگه با مالکیت ظاهری ما اون اجازه مالک اصلی رو تصحیحش میکنیم، و بین مقام ما نحن فیه که بایع فضولی ملک رو از مالک اصلی خریداری کرده شده مالک ثانی، مالک ثانی که اجازه میدهد غیر از مالک اصلی حین العقد. میگه در اینجا مالکیت واقعی لازم داریم برای صحت عقد ثانی، مالکیت ظاهری مالک اصلی فایده ای نمیدهد، اما تو اونجا در مطلق فضولی مالکیت ظاهری مالک اصلی برای صحت اجازه اش مفید است. اما اینجا مالکیت ظاهری مالک اصلی برای عقد ثانی که با بایع فضولی منعقد میکنه کافی نیست برای صحت عقد ثانی، باید مالکیت واقعی باشه. وقتی مالکیت واقعی شد اونگاه در اون زمان در حد فاصله زمانی بین عقد فضولی و عقد ثانی دو تا مالک واقعی رو این مال اجتماع میکنن، یکی مالک اصلی یکی هم آقای مشتری، علل قول بالکاشفیه. این میشه اجتماع ضدین در مرتبه واحد و در موضوع واحد در همون حکم واقعی، نه اینکه یکیشون واقعی باشه یکیشون ظاهری باشه. جناب شیخ میفهمن آقا چه فرقی است بین این دو مقام؟ اگر مالکیت ظاهری برای صحت اجازه از مالک اصلی در مطلق عقدهای فضولی کافیه، همین مالکیت ظاهری مالک اصلی برای صحت عقد ثانی هم کافیه. طبق عقد ثانی مالکیت ظاهری مالک اصلی منتقل میشه به بایع فضولی، بایع فضولی میشه مالک ظاهری دوم روی این مبیع، بعد این مالک ثانی ظاهری اجازه میده عقد فضولی را. اگر مالکیت ظاهری کافیه برای اجازه خب فرقی نمی کنه این مالکیت ظاهری مال مالک اول باشه یا مال مالک ثانی باشه، در هر دو صورت مالکیت ظاهری باید بگی کافی است. و مالکیت ظاهری اگر برای صحت اجازه کافی است، برای صحت ظاهری عقد ثانی هم کافی است. ما صحت ظاهری میخوایم طبق نظر شما، نیازی به صحت واقعی نداریم که. چرا؟ چون میخوایم کار رو برسونیم به نقطه اجازه، نقطه اجازه مالکیت ظاهری براش کافیه به نظر شما البته، نه به نظر مای شیخ. پس اگر نقطه اجازه مالکیت ظاهری براش کافیه، پس مراحل قبلش هم اگر به طور ظاهری صحیح باشد کافیه. عقد ثانی مرحله قبل از اجازه است، پس عقد ثانی هم به طور ظاهری اگر صحیح باشه کافیه. صحت ظاهری عقد ثانی متوقف است بر مالکیت ظاهری مالک اول، نه مالکیت واقعیش. پس مالکیت ظاهری مالک اول ثابت میشه، بعد اجازه کشف میکنه از مالکیت واقعی مشتری. این دوتا با همدیگه تعارض و تضادی ندارن، همونطور که شما رفع اشکال کردی از مطلق عقدهای فضولی، از ما نحن فی هم با همون جوابتون رفع اشکال میشه، البته اگر جواب شما کافی و صحیح باشه که ما گفتیم کافی و صحیح نیست. ثم انما ذکره فی الفرق بین الاجازه و العقد الثانی من کفایت الملک السوری فی الاول دون الثانی تحکم صرف. اون چرا که ذکر فرمود محقق توستری در فرق گذاشتن بین اجازه در مطلق عقد فضولی و بین عقد ثانی در ما نحن فیه، که مالک اصلی میاد بیع میکنه مبیعش رو به بایع فضولی، بایع فضولی میشه مالک جدید دوم، بعد بایع فضولی میاد عقد فضولی رو اجازه میدهد. میگه ایشون فرق میگذاره، میگه در اجازه مالک اصلی در مطلق عقد فضولی ملک سوری کافی است، من کفایت الملک سوری فی الاول. فرقی که گذشته بیان میشه از کفایت ملک سوری و ظاهری در اولی، یعنی در اجازه مالک اصلی نسبت به مطلق عقدهای فضولی، میگه مالکیت ظاهری داشتنش کافیه. دون از ثانی یعنی در دومی که ما نحن فیه باشه، مالکیت ظاهری برای صحت عقد ثانی کافی نیست. این فرمایش تحکم صرف، تحکم محض، یعنی حرفیست بی دلیل، بی مبنا، یک بام و دو هوا. برای چی اونجا مالکیت ظاهری کافیه برای صحت اجازه، ولی برای صحت ظاهری عقد ثانی مالکیت ظاهری مالک اصلی کافی نیست؟ برای چی آقا؟ ما صحت ظاهری مگه نمیخوایم؟ بله. خب اینجا صحت ظاهریه، اونجا هم صحت ظاهریه، چه فرقی میکنه؟ پس این تحکم صرف است، خصوصا مع تعلیلهی، خصوصا که ایشون تعلیل آورده، علت آورده برای این که مالکیت ظاهری در اول کافیه. چرا در اولی کافیه؟ یعنی در مطلق عقدهای فضولی که مالک اصلی میخواد اجازه بده، تو اونجا میگی مالکیت ظاهری مالک اصلی کافیه. برای چی؟ به ان الاجازت رفع للید و اسقاط للحق، به خاطر این که اجازه رفع ید است و اسقاط حق است. جناب شیخ میفرماد فلیت شعری، ای کاش من میدونستم، آرزو میکنم، من میفهمیدم این حرف شما رو، ان اسقاط الحق کیف یجدی و ینفع ما عدم الحق واقعا. شما میگی اجازه مالک اصلی در مطلق عقدهای فضولی رفع ید است و اسقاط حق است، از طرفی میگی اون مالک اصلی وقتی میخواد اجازه بدهد مالکیتش سوریه، مالک ظاهریه، چون اجازه کاشف هست از مالکیت واقعی مشتری منهین العقد. این دوتا حرف شما با هم تناقض داره. ایه طرف میگی اجازه رفع ید و اسقاط حق، از یه طرف میگی آقای مجیز که مالک اصلی باشد مالکیتش سوری و ظاهریه. خب کسی که مالکیت سوری و ظاهری داره حقی نداره در واقع که بخواهد حقش را اسقاط کند. ان اسقاط الحق کیف یجدی و ینفع، اسقاط حق چگونه فایده میدهد ما عدم الحق واقعا، در صورتی که ایشون در واقع حقی نداره که بخواد اسقاطش کنه. ما ان الاجازت رفع للید عن الملک ایضا بالبدیهه، مضافا این که اجازه رفع ید هست از ملک ایضا بالبدیهه، یعنی بالبداهه اجازه یعنی دست برداشتن از مالکیت خودش، باید مالکیتی در واقع داشته باشه که رفع ید بکنه از اون مالکیت. وقتی مالکیتی نداره در حقیقت، رفع ید کردن از او میشه سالبه به انتفاع موضوع و اصلا امر لغو و باطلی میشه. پس این فرمایش ایشون هم مورد تعارض و تناقض داخلی هست، تو خودش تناقض داره حرف محقق توستری. بعد جناب شیخ میگیم حضرت شیخ شما بیا اشکال رو حل کن، شما حرفای محقق توستری رو رد کردی، اشکال خاص ایشون رو نسبت به ما نحن فیه که بایع فضولی رفته بیع کرده مبیع رو از مالک اصلی برطرف کردی، اما اشکال عام باقی موند. اشکال ما نحن فیه رو چجور رفع کرد شیخ؟ شیخ فرمود اجازه کشف میکند در ما نحن فیه که مالک مجیز غیر از مالک اصلی حین العقده، کشف میکند از انتقال ملکیت به مشتری از زمانی که، از لحظه اولی که ملکیت مالک ثانی منعقد شد در عقد ثانی، یه لحظه که به ملکیت مالک ثانی اومد، یه لحظه بعد از عقد ثانی، از اون لحظه به بعد منتقل میشه به ملکیت آقای مشتری. پس اجتماع دو تا مالکیت واقعی در زمان واحد نمیشه. درست، مشکل حل کرد. اما این مشکل توی مطلق عقدهای فضولی اون اشکال عام رو چطور حل میکنی؟ فرض میکنیم که مالک مجیز با مالک اصلی یه نفرن، الان میخواد عقد فضولی رو اجازه بده، ایشون مالک هست که اجازه میده یا مالک نیست؟ اگه مالک هست که اجازه میده، پس در این زمان مالک اصلی مالکه، وقتی اجازه میده اجازش علل قول بالکاشفیه کشف میکنه که از زمان عقد فضولی مالک اصلی این مال آقای مشتریه. پس دو تا مالک واقعی در واقع روی ملک اجتماع کردن. اینو چی جواب میدی جناب شیخ؟ جناب شیخ میگه من خودم هم نمیتونم اینو جواب بدم. در واقع این اشکال رجوع میکنه به اون بحثی که ما در بحث کاشفیت در احکام اجازه مطرح کردیم. گفتیم که قول مشهور مبتلا به این اشکال است که میفرمایند اجازه شرط متأخر است که موجب می شود اون اجازه تأثیر سبب متقدم را، یعنی اون عقد فضولی را، از زمان خودش. خب اشکالی که ما گفتیم چی بود؟ این بود که لازم می آید وجود اون چیزی که معدوم بود در زمان عدم. چطور این همچی چیزی لازم میاد؟ از طرفی شما میگید که مالک اصلی باید اجازه بده. پس یعنی چی؟ یعنی تا قبل از اجازه ملکیت به مشتری منتقل نشده، مالک اصلی مالکه و اون سبب متقدم تا اجازه نیامده فعالیت نکرده است، فعالیت نکرده است. از طرفی میگید وقتی اجازه اومد، اجازه باعث میشه که اون سبب متقدم از همون زمان خودش که فعالیت نکرده بود فعالیت کرده باشد و موجب انتقال ملکیت به مشتری شده باشد. این میشه فعال بودن سبب و فعال نبودن سبب در زمان واحد. وجود چیزی که نبود در همون زمانی که نبود، این اجتماع نقیزین و محال. جناب شیخ میگه آقا تحقیق اینه که اصل این اشکال، اشکالاتی که اشکال عامی که محقق تستری مطرح کرده، رجوع میکنه به اون اشکالی که ما در بحث کاشفیت اجازه گفتیم. حالا عبارت رو ببینیم تا ببینیم پاسخ ما چه خواهد بود. و تحقیق ان الاشکال انما نشأ من الاشکال الذي ذكرناه سابقا فی کاشفیت الاجازه علی الوجه المشهور من کونها شرطا متأخرا. تحقیق این است که این اشکال عامی که محقق تستری بر مطلق عقدهای فضولی مطرح کرد، انما نشأ، نشأت میگیره از اون اشکالی که ما ذکر کردیم سابقا در کاشفیت اجازه بر وجه مشهور. وجه مشهور چیه در کاشفیت اجازه؟ بیان میشود من کونها شرطا متأخرا، از بودن اجازه شرط متأخر، که یوجب حدوثه تأثیر از سبب، موجب می شود حدوث اجازه تأثیر گذاشتن سبب متقدم را، یعنی عقد فضولی را، از زمان خود عقد فضولی، من زمانهی. خب تا حالا تأثیر نذاشته بود از زمان خودش تا زمان اجازه، اجازه که اومد از زمان خودش تا زمان اجازه و بعد اجازه تأثیر میگذاره. پس در این حد فاصله زمانی هم تأثیر نگذاشته هم تأثیر گذاشته. این میشه اجتماع نقیزین در زمان واحد. وقتی تأثیر بگذاره مشتری میشه مالک اصلی، وقتی تأثیر نگذاره مالک اصلی خودش، مالک اولی خودش میشه مالک واقعی. هم تأثیر گذاشته یعنی مشتری شده مالک واقعی، هم تأثیر نگذاشته یعنی مالک اصلی شده مالک واقعی. این منشأ اجتماع دوتا مالکیت واقعی هست بر یک ملک، این تأثیر گذاشتن و تأثیر نگذاشتن عقد فضولی منشأ اجتماع این دوتا مالکیت واقعی شده است. خب حالا رفع اشکال چیه؟ مشکل رو چجور حلش کنیم؟ ما دست شیخو میگیریم و میبوسیم، دست محقق تستری رو هم میگیریم و میبوسیم، میگیم حضرات فقها عظام، اینجا که بحث اجازه مطرحه، علل قول بالکشف، بنابر وجهی که مشهور قائل به کشف هستن، ما نمیتونیم بگیم اجازه حقیقتا شرط متأخره برای فاعلیت و سببیت تام عقد فضولی. نه آقا، اجازه شرط علت تام شدن عقد فضولی نیست، شرط تأثیرگذاری عقد فضولی نیست، صرفاً محرز تأثیر گذاری و صحت عقد فضولی از زمان خودشه. محرزه، محرز یعنی احراز کننده است. شرط احراز صحت عقد فضولی است، نه شرط خود صحت عقد فضولی. توجه کنید این دوتا با هم فرق میکنه. اگر شرط خود صحت عقد فضولی باشه، لازم میاد تأخر علت از معلول خودش، تقدم معلول بر علت خودش، و این عقلا محاله. اما اگه گفتیم شرط احراز صحت است، یعنی صحت قبلا بوده، این فقط برای ما احراز میکنه که اون صحت قبلی بوده است. اگر اینجوری شد، اونگاه شرط احراز صحت متوقف نیست بر این که در حین اجازه مالک اصلی مالک واقعی باشد تا اجازه اش صحیح باشه. وقتی این طور شد، این اجازه موجب تأثیر و سببیت تامه عقد فضولی از زمان خودش نمیشه، بلکه سببیت تامه و تأثیر گذاری عقد فضولی قبل از این اجازه از زمان خود عقد فضولی بوده است. این اجازه موجب تأثیر گذاری او نمیشه، تأثیر گذاری او از اول بود. اگر بگی اجازه موجب تأثیر گذاریش میشه، میشه در زمان واحد هم تأثیر گذار بود هم نبود، میشه اجتماع نقیزه. اما اینو نمیگیم، میگیم نه، او تأثیر گذار بود از همون زمان وقوعش، ولی نمیدونیم ما این را. اجازه که میاد برای ما احراز میکند تأثیر گذاری او را از همون زمان خودش، کشف میکند از تأثیر گذاری او از همون زمان خودش. حالا ممکنه شما بگید وقتی این تأثیر گذاری از اول بود، دیگه ما چه نیازی داریم به اجازه؟ برای چی باید اجازه بده این آقای مالک اصلی تا احراز کنیم اون تأثیر گذاری را؟ میگیم ها، لزوم این اجازه به خاطر حرمت سلطنتی است که مالک اصلی در حین عقد دارد، این مالک مجیز. حالا مالک مجیز ممکنه بایع فضولی باشه، ممکنه مالک اصلی باشه، ممکنه با مالک حین العقد فرق داشته باشه. به هر حال اون مالک مجیز سلطنتی که در اول زمان تداخل عقد فضولی با مالکیتش پیدا میکنه، تو اون اول زمان ایشون سلطنت داشته بر این ملک و بی اجازه او این ملک به مشتری منتقل شده. اجازه دادن او لازمه برای احراز این انتقال ملک به مشتری. چرا لازمه؟ لعجل این که اون سلطنتی که ایشون داشت نسبت به این مال محترمه و بی رضایت او این سلطنت از او سلب میشه، این خلاف حرمت اون سلطنتی است که در اون زمان حین العقد داشته. به حرمت اون سلطنت حین العقدش میگیم ایشون اجازه باید بدهد تا احراز شود انتقال این ملک به مشتری، نه اینکه تا محقق شود. شرط تحققش نیست، صرفا شرط احراز تحققشه. حالا اینجا ممکن است گفته شود که آقا رضایت مالک شرط تحقق عقده، نه شرط احراز. اگه یه اشکال بشه، ما عرض میکنیم که اون چه که از آیات و روایات استفاده میشود این است که عقد با رضایت موجب نقل ملکیت میشود، عقد موجب نقل ملکیت میشود، منتها مقید شده به رضایت. کیفیت تعقید میتونه به نحو احرازی باشه، میتونه به نحو شرط واقعی باشه، هر دو جورش میتونه باشه. اعم است در اینجا بنابر قول به کاشفیت، کیفیت تعقید به نحو احرازی خواهد بود. خب در اینجا هازا تمام الکلام فی دفع الاشکال رابع، که ما بر این اساس اشکال رابع را حل کردیم. میرسیم به اشکال خامس محقق تستری که اشکال خامس رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اشکال خامس که محقق تستری مطرح میکنن، پنجمین اشکال اینه که صحت اجازه متوقف است بر اجازه خود مشتری اصلی و اجازه مشتری اصلی متوقف است بر صحت اجازه مالک مجیز و این دوره است. اگر اجازه مالک مجیز بخواهد صحیح باشد، خلاصه اشکال خامس رو دارم میگم، اگر اجازه مالک مجیز بخواهد صحیح باشد باید آقای مشتری هم اجازه بده. اجازه او بخواد صحیح باشه باید اجازه مالک مجیز صحیح باشه. پس اگر اجازه مالک مجیز بخواد صحیح باشه باید اجازه مالک مجیز صحیح باشد، یعنی توقف الشیء علی نفسه و این دوره. حالا چجور این دور حاصل میشه؟ ما دور رو خلاصش کردیم، یعنی وسائطش رو حذف کردیم، حالا بعد برای تقریر دور وسائطش رو بیان کنیم. محقق تستری میفرمان که ببین آقا، تو بحث ما دو تا عقد داریم، یه عقد فضولی اول داریم یه عقد ثانی داریم که مالک اصلی میاد مبیع رو بیع میکند به بایع فضولی، این میشه عقد ثانی ما. بعد بایع فضولی که در واقع مالک دوم این مال میشه میاد عقد فضولی رو که خودش بسته بود اجازه میدهد. این مسئله ما نحن فیه ماست، درسته؟ خب این اجازه ای که بایع فضولی داره میدهد صحتش متوقف است بر مالک بودنش، مالک بودنش متوقف است بر صحت عقد دوم که مالک اصلی مبیع رو فروخت به بایع فضولی. صحت عقد دوم متوقف است بر این که مشتری اجازه بدهد این عقد دوم را. چطور؟ میگیم ها، اجازه مگر کاشف نیست از نقل ملکیت به مشتری از زمان عقد فضولی؟ میگیم بله طبق نظر مشهور. پس وقتی مالک اصلی داره عقد میبنده با بایع فضولی، در واقع داره ملک آقای مشتری رو عقد میبندد با آقای بایع فضولی. پس خود این عقد ثانی میشه یه عقد فضولی دوم که صحتش متوقف است بر اجازه مالک واقعیش که آقای مشتری باشه. پس صحت عقد ثانی متوقف شد بر اجازه آقای مشتری که مالک واقعی این مال است از زمان عقد فضولی علی القول بالکاشفیه. درست شد؟ حالا اجازه آقای مشتری متوقف بر چی بود؟ بر مالکیت آقای مشتریه و مالکیت آقای مشتری متوقف است بر اجازه مالک مجیز که همون بایع فضولی باشه، مالک دومی باشه. پس صحت اجازه اون مالک مجیز برگشت متوقف شد بر خودش و این دور است و محال و همچنین محالات دیگر هم مترتب می شود که در حین متن محالهای دیگه هم که مترتب میشه میخونیم و توضیح میدیم. الخامس ان الاجازه المتاخره لما کشفت عن صحت العقد الاول و عن کون المال ملک المشتری الاول فقد وقع العقد الثانی على ماله. اجازه متاخره از اونجا که کشف میکند از صحت عقد اول که عقد فضولی باشد و کشف میکند از بودن اون مال ملک مشتری اول، وقتی این چنین شد فقط وقع العقد الثانی، واقع شده است عقد دوم که مالک اصلی بیع کرد به بایع فضولی، واقع شده عقد ثانی علا مالهی، یعنی علا مال المشتری الاول، بر مال مشتری اول واقع شده، چون اجازه کشف میکنه از این که این مال منتقل شد به ملک مشتری از زمان وقوع عقد فضولی. فلا بد من اجازته له، پس چاره نیست از اجازه دادن آقای مشتری نسبت به این عقد ثانی. کما لو بیع المبیع من شخص آخر، مثل اونجایی که آقا این مبیع به شخص دیگری فروخته شده باشه، مثلا اصلا اینجوری نبوده باشد که مالک اصلی مبیع رو به بایع فضولی فروخته باشه، اصلا فرض میگیریم که این مبیع به یه شخص دیگه فروخته شده باشه، در اونجا هم باید مشتری اول اون بیع دوم رو اجازه بده. چرا؟ چون وقتی اجازه داده شده عقد فضولی، مالک واقعی میشه مشتری، نسبت به اون بیع بعدی باید مشتری اظهار نظر کنه و اجازه بدهد اون بیع بعدی را. چون فرض اینه الان مالک واقعی شده آقای مشتری دیگه، عقد فضولی او مورد اجازه واقع شد و اجازه کشف میکنه که او مالک واقعی شده است. خب فاجاز بله، کما لو بیع المبیع من شخص آخر فاجاز المالک البیع الاول، مثل اونجایی که بیع بشود این مبیع به یک شخص دیگری، یعنی چند تا بیع شده پشت سر هم، یه بار بیع شده به این آقای مشتری، بیع فضولی شده، یک بیع فضولی دیگر هم شده است به یه آقای دیگر، به یه مشتری دیگر بعد از این بیع فضولی اول. فاجاز المالک البیع الاول، آقای مالک اصلی اجازه بدهد بیع فضولی اولی را. وقتی اجازه داد بیع فضولی اولی را، فلا بد من اجازت المشتری البیع الثانی حتی یصح و یلزم، برای بیع فضولی دوم لابد است از اجازه مشتری اول نسبت به اون بیع ثانی تا صحیح باشد و لازم باشد. چرا؟ چون این مالک واقعی الان شده آقای مشتری بیع اولی، اگر بیع فضولی دوم بسته شده مالک واقعی آقای مشتری، او باید اجازه دهد بیع فضولی دوم را تا صحیح باشه و الا بیع فضولی دوم باطله. ما نهنفی هم همین طوره، الان آقای مشتری ما شده مالک واقعی این مال، وقتی مالک واقعی آقای مشتریه، مالک اصلی میخواد اینو عقد کند به بایع فضولی، این خودش میشه یه عقد فضولی، مثل همون عقد فضولی دوم میشه. باید مالک واقعی اولی که مشتری اول ما باشه باید اجازه بدهد این عقد فضولی دوم را تا صحیح باشد. وقتی چنین شد اینجا میشه همون دور و توقف و صحت کل من العقدین. بله یه خط تو من جا انداختم. فعلا هازا یلزم توقف و اجازت کل من الشخصین علا اجازت الاخر، بنابر این مطلب لازم می آید متوقف بودن اجازه هر یک از این دو شخص بر اجازه دیگری. کدوم یک از دو شخص؟ شخص مجیز و شخص مشتری. اجازه آقای مجیز متوقف شد بر اجازه آقای مشتری، اجازه آقای مشتری هم متوقف شد بر اجازه آقای مجیز. چرا متوقف بر اجازه آقای مجیز است؟ چون مشتری وقتی صاحب اجازه است که مالکیت داشته باشه، وقتی مالکیت داره که مالک مجیز اجازه داده باشه عقد فضولیش رو، پس اجازه مشتری هم متوقف شد بر اجازه مالک مجیز. هازا دور، این دوره. دیگه چی لازم میاد؟ همچنین لازم می آید و توقف و صحت کل من العقدین علا اجازت المشتری الغیر الفضولی، متوقف از صحت هر یک از دوتا عقد، هم عقد فضولی اول هم عقد ثانی که مالک اول بیع می کند مبیعش را به بایع فضولی. میگه اون هم هر دوتا عقدها متوقف هستن علا اجازت المشتری، بر اجازه مشتری الغیر الفضولی، مشتری غیر فضولی و هو من الاعاجیب و این از امور عجیبه است. خیلی تعجب میکنه محقق توستری، چطور هر دو عقد متوقف بر اجازه مشتری هستند اما عقد دوم متوقف بر اجازه مشتری؟ خب واضحه چرا، چون مالک واقعی علل قول بالکاشفیه از حین وقوع عقد فضولی که عقد اول باشه، مالک واقعی آقای مشتریه دیگه، نه اون مالک اصلی. پس عقد ثانی متوقف بر اجازه آقای مشتریه. عقد اول هم یعنی خود اون عقد فضولی هم متوقف بر اجازه آقای مشتریه. چرا؟ چون صحت عقد فضولی متوقف بر صحت عقد ثانیه. چرا متوقف بر صحت عقد ثانیه؟ چون صحت عقد فضولی متوقف بر اجازه مالک مجیز است، اجازه مالک مجیز متوقف بر صحت عقد ثانی است. مالک مجیز کی بود؟ بایع فضولی بود که مالک اصلی بهش فروخت، شد مالک جدید. صحت عقد فضولی متوقف بر صحت اجازه اون بایع فضولیه که الان مالک جدید شده، مالک ثانی شده، مجیز شده است، اجازه داده است. صحت اجازه او متوقف بر مالک بودنش، مالک بودنش هم متوقف بر صحت عقد ثانیه. پس صحت عقد ثانیه متوقف بر اجازه مشتری شد. بنابراین هم صحت عقد اول هم صحت عقد ثانی هر دو متوقف شد بر اجازه آقای مشتری غیر فضولی. و هو من العجیب، بل من المستحیل، بلکه این اصلا محال است. چرا محال است؟ خوب دقت کنید، محقق توستری انصافا فقیه قوی و دقیقی بوده در استخراج فروع و تفریع فروع. میگه الاستلزام ذالک عدم تملک المالک الاصلیه شیئا من الثمن والمثمن. اول محالی که لازم میاد این است که مستلزم است این مطلب که مالک اصلی تملک نداشته باشد هیچ یک از ثمن و مثمن را. چرا؟ چون مثمن از یعنی مبی از زمان عقد فضولی که رفت شد ملک آقای مشتری بنابر قول به کاشفیت، وقتی مالک واقعی این مال شد آقای مشتری، ثمنش، ثمن این عقد ثانی باید بره به جیب مالک واقعیش، یعنی باید بره به جیب آقای مشتری. پس هم مبیع رفته به جیب آقای مشتری، هم ثمن عقد ثانی باید بره به جیب آقای مشتری. آقای مالک اصلی نه ثمنی گیرش آمده است و نه مبیعی تو دستش باقی مونده. ثمن و مثمن هر دو از جیب مالک اصلی رفته است بیرون. لاستلزام ذالک عدم تملک المالک الاصلی شیئا من الثمن والمثمن، مستلزم است این مطلب عدم تملک مالک اصلی را هیچ یک از ثمن و مثمن را. و مستلزم است تملک المشتری الاول المبیع بلا عوض ان اتحد الثمنان، مستلزم آن است که متملک بشود مشتری اول مبیع رو مجانی بدون عوض. ان اتحد الثمنان، در صورتی که ثمن عقد فضولی با ثمن عقد ثانی یکی باشه، یه قیمت باشه. یه چیزی عجیبه، ایشون رفته آقای مشتری ثمن رو داده به بایع فضول، درست؟ مبیع رو گرفته، بعد آقای بایع فضول رفته به همین قیمت مبیع رو از مالک اصلی خریده، ثمنش رو داده به مالک اصلی. گفتیم ثمنی که داده به مالک اصلی باید بده به آقای مشتری. چرا؟ چون مالک واقعی این مبیع از حین عقد فضولی علل قول بالکاشفیه آقای مشتری بوده، باید پولش بره تو جیب آقای مشتری، تو جیب مالک واقعی، نه تو جیب آقای مالک اول، درست؟ خب پس همون اندازه که از جیب مشتری رفت سمن بیرون در عقد فزونی، به همون اندازه سمن بر میگرده به جیبش در عقد ثانی. پس تملک مبیع میشه بلا عوضن، بدون هیچ عوضی. ان اتحد السمنان، اگر قیمت سمن عقد فزولی با عقد ثانی یکی باشه. و دون تمامه انزاد الاول، اگر قیمت سمن عقد اولی یعنی عقد فزولی بیشتر باشه از قیمت سمن عقد دوم، آنگاه متملک شده از آقای مشتری مبیع را دون تمام سمن، کمتر از تمام سمن، بدون اینکه تمام سمن رو پرداخت کرده باشه، یعنی یه بخش کمی از سمن رو گویا پرداخت کرده، در صورتی که سمن عقد فزولی بیشتر باشه، اون بخشی رو که سمن عقد ثانی داره جبران میکنه مجانیه، یه مقدار اضافه رو ایشون پرداخت کرده. پس بدون تمام سمن، فقط با بخشی از سمن ایشون مالک مبیع شده است. و مع زیادت ان نقصه، حالا اگر سمن عقد ثانی کمتر باشه از، معذرت میخوام، اگر سمن عقد اول کمتر باشه از سمن عقد ثانی، یعنی عقد ثانی گرونتر باشه، ایشون نه تنها مجانی مبیع رو به دست آورده، یه چیزی هم اضافه گیرش اومده. چرا؟ چون فرض اینه سمن عقد ثانی بیشتره و سمن عقد اول کمتره، ایشون یه سمن کمتری داده، سمن بیشتر که مال عقد ثانی باشد به جیب ایشون میاد، چون ایشون مالک واقعی بوده، پس یه چیزی هم اضافه به جیبش آمده است. و مع زیادتن، یعنی تملک المشتری المبیع، مع زیادتن مستلزم تملک مشتری میشود مبیع را با یه زیادتی، ان نقص السمن فی العقد الاول، در صورتی که کم باشد سمن عقد اولی، کمتر باشد از سمن عقد دوم. پس ضمایر رو من برگردوندم، خوب توجه داشته باشید. همه اینا به خاطر چیه؟ لانکشاف وقوعهی فی ملکه، به خاطر انکشاف وقوع عقد ثانی هست در ملک آقای مشتری. فسمن لهو، پس سمن عقد ثانی مال آقای مشتری می شود. و قد کان المبیع لهو ایزن به ما بزلهو من السمن، از طرفی هم مبیع هم مال آقای مشتری ایزن، به خاطر اونچه که بزلش کرده است از سمن توی عقد فزولی اول. پس هم مبیع شد مال مشتری، هم سمن عقد ثانی میشه مال آقای مشتری. و هو ظاهرون، و این واضح و آشکار است. این اشکال پنجمی است که محقق تستری وارد میکنن. جوابی که شیخ میدن، میگن جواب همون جوابی است که از اون دوتا اشکال قبلی، یعنی اشکال سوم و چهارم ما دادیم. تمامی اشکالات شما برمیگرده به این که فکر میکنید اجازه کشف می کند از نقل ملکیت به آقای مشتری از زمان وقوع خود عقد. همه جا اینجوریه. نه آقا، همه جا کشف نمی کند از زمان وقوع خود عقد نقل ملکیت رو به آقای مشتری، بلکه در جایی که مالک مجیز و مالک حین العقد یک نفر باشن این چنینه، اما وقتی مالک مجیز غیر مالک حین العقد باشد، اجازه فقط کشف می کند از انتقال ملکیت به آقای مشتری از اول زمان مالکیت مالک جدید، یعنی مالک مجیز، نه از زمان وقوع عقد فزولی. وقتی اینو گفتیم، اونگاه دیگه صحت عقد ثانی متوقف بر اجازه آقای مشتری نیست، چون آقای مشتری هنوز مالک نشده. آقای مشتری از عقد ثانی به بعد تازه مالک میشه، اجازه کشف میکنه از ملکیتش. قبل از زمان عقد ثانی که از زمان عقد فزولی باشه، کشف از ملکیت او نمیشود. لذا اون مالک واقعی نیست، مالک واقعیش در زمان عقد ثانی همون مالک اصلیه. پس صحت عقد ثانی متوقف بر اجازه مشتری نشد. متوقف بر اجازه مشتری که نشد دیگه دور ساقط میشه، دوری پیش نمیاد، دیگه لازم نیست ثمن عقد ثانی رو به جیب آقای مشتری برسونیم تا تملک مبیع بشود بلا عوض یا کمتر از عوض، یا اینکه یه چیزی هم اضافه گیرش بیاد بنابر اون شقوقی که جناب توستری فرمودن. هیچ کدوم از این اشکالات دیگه پیش نمیاد. ول جواب عن ذلک ما تقدم فی سابقه، جواب از این اشکال هم همون چیزی است که گذشت در سابقش، یعنی در اشکال پنجم و همچنین در اشکال سوم، در اشکال چهارم و در اشکال سوم. من ابتنائه علی وجوب کون الاجازت کاشفتن عن الملک منهین العقد، که بیان می شود از ابتناء این اشکالات بر وجوب بودن اجازه کاشف از ملک آقای مشتری، منهین العقد، از هین عقد فضولی، و هو ممنوعون، و ما این رو منعش کردیم، قبولش نداریم در جایی که مالک مجیز غیر از مالک هین العقد باشه. بله در جایی که مالک مجیز همان مالک هین العقد باشه ما قبول داریم این حرفو، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. اشکال در جایی پیش میاد که مالک مجیز و مالک هین العقد دو نفر باشن، اونجا ما این حرفو قبول نداریم. بلکه چی میگیم؟ میگیم کاشفیت اجازه یعنی این که اجازه کشف میکند از صحت عقد فضولی در اول زمانی که قابلیت صحت را دارد، و اول زمانی که قابلیت صحت را داره اول زمانی است که عقد فضولی در ملک مالک مجیز واقع بشود. ملاک وقوع عقد در ملک مالک مجیز، نه مالک هین العقد. پس دیگه مشکلات حل میشه. والحاصل ان منشأ الوجوه الثلاثه الاخيره شيء واحد، منشأ این سه تا وجه اخیری که اشکال سوم و چهارم و پنجم محقق توستری باشه، منشأش یه چیزه و همون مبنای است که ایشون میگه در این صورت که مالک مجیز و مالک هین العقد دو نفرن، در این صورت هم باید اجازه کاشف باشه از صحت عقد فضولی از هین وقوع خود عقد فضولی. ما میگیم نه، اینو قبول نداریم، منشأش اینه. بل محالو علی تقدیرهی مسلمون به تقریرات مختلفه قد نبه علیه فی الایضاح و جامع المقاصد، و اون چی که محال است بر تقدیر اون شیء واحد، یعنی بر اون مبنا که بگیم اجازه کاشف است از ملک مشتری از هین عقد فضولی، این محالات مسلم است، یعنی منم قبول دارم اگر اون مبنای شما درست باشه، که درست نیست. بنابراین مبنا این محالات مسلم است به تقریرات مختلفه، با تقریرهای مختلفی که قد نبه علیه فی الایضاح تنبیه فرموده بر این تقریرات مختلفه جناب فخرالمحققین پسر علامه هلی در کتاب ایضاح الفوائد و محقق ثانی در جامع المقاصد. یعنی فرمایشات محقق توستری ریشه داره در فرمایشات فخرالدین و محقق کرکی که اونام اینا رو گفتن، ولی مشکل اینه که مبنای این اشکالات شما باطل است و ما مبناشو قبول نداریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.